بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در زیارت جامعه کبیره به این فقره رسیدیم و مهبط الوحی. ما اهل بیت را با این عبارت سلام میکنیم، السلام علیکم. البته این در همون فقره اول است، ادامه پیدا میکنه. سلام بر شما کسانی که فرودگاه وحی هستی. برای اینکه این معنا یک معنای ویژه باشد، باید معنای وحی رو بدونیم چیه. از نظر لغت وحی به معنای اعلام و انتقال معناست، با دو ویژگی: سریع و پنهان. غیر مخاطب از اون اطلاع پیدا نمی کند. آنگاه اشکالی رو که در باب وحی در قرآن کریم فرعنگ قرآن استفاده شده است رو شماردیم. یکیش وحی بود به معنای الهام، اون چه که به ساحت مقدس مادر موسی علیه السلام، حواریین و ملک اتفاق میفته. یک وحی بود به معنای انتقال معانی غریزی، یک ادراک غریزی که در موجوداتی که صاحب غریزه هستند در واقع اتفاق میفته. معنای سومی رو که گفتیم، وحی به معنای اجرای دستور. یوم اذن تو حدث و اخبارها به ان ربک اوحالها. در روز قیامت مجرمین اونجا هم زیر بار نمیرن، میگن نه آقا ما کاری نکردیم. بعد حضرت حق به ان ربک اوحالها به زمین دستور می‌دهد، به عنوان یکی از شهود و گواهان بگو اخبارت را، که بعد اون هم چی بشه؟ یوم اذن تو حدث اخبارها. تمام اون چی که در زمین اتفاق افتاده است به عنوان گناه بیان می‌کنه تحت عنوان یکی از شهود. پس تحت عنوان الهام، تحت عنوان ادراک غریزی، تحت عنوان دستور و اجراء فرامین حضرت حق. اما چهارمین معنایی که از برای وحی وجود دارد، وحی به معنای قوانین تکوینی است که در تمام اجزاء هستی تعبیه شده، از ذره تا کهکشان را میگیرد. یک مثالش خورشید. خورشید در تمام ادوار میداند که از کجا باید طلوع کند، به کجا باید غروب کند. طلوع و غروبش را می داند. تمام این که باید در مدار کهکشانی قرار بگیرد، این را می داند. فاصله اش را با زمین، فاصله اش را با سایر سیارات و ستاره ها حفظ کند، این را می داند. این فقط مال خورشید نیست، ماه هم همینطوره. مایل بودنش در چه زمانی باشد، عمود بودنش در چه زمانی باشد، همه اینا رو می داند. اینقدر این به نحوی دقیق است که برای 100 سال آینده رو هم چه میکنن آقا؟ پیشبینی میکنن دانشمندان، برای که میدانن که این طور نیستش که خورشید یه روز بیاد بالا یه روز بگه حالا امرو حالش نیست نمیان بالا، یه روز از این زاویه بیاد بالا یه روز از این زاویه این نیست. وقت این رو بیان مبارکشون است که دستور مبارکه فصلت و اوها فی کل سمائن امرها، ما تمام اون چرا که نسبت به اجزای آسمان بود وحی کردیم. اینجا وحی تحت عنوان قوانین چی آقا؟ تکوینی ذره تا کهکشانه. پنجمین معنایی رو که برای وحی به کار میبرند القاعات شیطانیه. القاعات شیطانی که مرکزش کجاست آقا؟ قلب انسانه. یوسوس فی صدور الناس، با قلب سر و کار داره، وسوسه هم می کند. شیطان در روز قیامت در محاکمه که می شود علیهش قوغا می کنه، خبیث ملعون، همه اینا رو همه می دونیم، ولی از خودش خوب دفاع می کنه، بسیار عالی دفاع می کنه. چون من و تو هر جا کم میاری می گه خدا لعنت کنه شیطان، یعنی اگه من پا کج گذاشتم به خاطر شیطان. شیطان در قیامت پاسخ همه حرفا رو به همه اونایی که گناه کردن و این جمله رو گفتن میده. مجرم رو میارن، خدا به مجرم میگه تو چرا گناه کردی؟ میگه خدا لعنت کنه شیطان، ابلیس وعده بیار. یا میگن تو مالی کن، من کاری نکردم، من چیکار کردم؟ من دستتو گرفتم گفتم برو اختلاس کن، نه. من دستتو گرفتم گذاشتم تو دست نامحرم، نه. من به دستت پیاله شراب دادم، نه. من گفتم مثلا فرض بفهمید تو بخواستی پول بدی زدم رو دستت که پول به فقیر ندی، نه. یا خب من چیکار کردم؟ میگه تو پدرمو در آوردی. یا با ولمون کن، ما تنها کاری که کردیم دعوتم، شما رو دعوت کردیم، غیر از دعوت ما کار دیگه نکردیم. گفت ما آقا بیا اینجا پیاله شراب، بیا اینجا نامحرم، بیا اینجا حرام، بیا اینجا تمام محرمات هم. خب تو خودت باید شدی رفتی به من چه رفتی داره؟ من فقط دعوت کردم. همین دعوت رو بهش میگن وسوسه، همین دعوت. وقت این چجوری اتفاق میفته؟ قرآن کریم از این وسوسه کردن تحت عنوان وحی استفاده میکنه واژه‌اش رو. اینم یک شکل از در واقع استعمال وحی در فرهنگ قرآن کریم هستش. ان الشیاطین لیوحون وحیه، لیوحون الى اولیائهم، شیاطین به پیروان خود مطالبی را مخفیانه القا میکنن، لیجادلوکم، تا دعوا را بندازن. دیدی میگم این که مثلا وقتی یه جا دعوا میشه یعنی ناخون بزنیم قوی تر بشه، شیطان هم ناخونه رو میزنه، وسوسه است. وسوسه از فکر به گناه آغاز میشه. کی جلوی گناه رو بتونی بگیری آقا؟ بله؟ زمانی که چی شد؟ فکر گناه اتفاق افتاد. فکر گناه یعنی همون چی آقا؟ وسوسه. متوجه عرضم شد چی شد؟ اگه خواستی جلوی گناه رو بگیری کی باید بگیری؟ آقا اون که داری وسوسه میکنی، آقا اون که داری فکر گناه میکنی. بس یوسوس فی صدور الناس وسوسه میکند، دعوت به گناه میکنه، یعنی اون موقعی است که شما تو ذهنت خدای نکرده داری فکر به چی میکنی آقا؟ ارتکاب به گناه رو داری راجعش فکر میکنی. حالا باید جلوش بگیری. راهش چی آقا؟ وضع شما راهش چیه؟ یکی پناه بردن به خدا تنها راهشه. اما چجوری به خدا پناه ببریم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که گفتار ماست. این میشه پناه بردن. این نمود عملیاتیش چیه؟ من بخوام یه دستورالعمل صادر کنم. من نمیگم اما مثلا مجتبا بگیم. من کسی دستم به کسی دستورالعملی صادر کنم. و فرمود امام مجتبی علیه السلام هیچ چیزی برای شیطان گرانتر از خواندن قرآن از رو نیست. هر وقت وسوسه شیطان رو دچار شدی راهش یا قرآن رو باز کن از رو بخون. تمام شد. منتها خب ما معمولا بعد از این که گناه انجام شد میخوام یه فکری براش بکنیم، اون میشه توبه. که توبه کردن کار سختیه. چرا؟ به هر صورت اون لذت گناه چشیده شده، کارش نمیشه کرد. آدمای معتاد خیلی سخت میتونن از اعتیادشون چی بشن آقا؟ فاصله بگیرن، چون اون لذتی رو که از ارتکاب عملش داشته خیلی دیر از وجودش خارج میشه. حالا برای میگه آقا قبل از اینکه اصلا شما مرتکب بشی، که زمانی که دلت به گناه فکر میکنی، این هم وسوسه است. اگر خودت سوال میکنی وسوسه شیطان کیه؟ وسوسه شیطان همون زمانی است که شما داری به هر گناهی فکر میکنی. راهش چیه؟ راهش اینه که قرآن باز کنی و از رو بخونی. سوره مبارکه انعام آیات 112 و 113 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا و ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم. شیاطین الانس و الجن، دشمنانی از جنس انسان ابو جهل و دشمنانی از جنس جنیان ابلیس. اینا چی کار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، به طور سری در گوش دیگران حرفای فریبنده میزنن. غرورا، که این حرفها بی اساس. این جمله رو به هممون میفرماید. لو شاء ربک ما فعلو، اگه پروردگار تو میخواست اینا یه همچی کاری نمیکردن، یعنی وسوسه نمیکردن. یعنی چی؟ یعنی که آقا ارتقاء مقام هر کسی، ای که شما یه درجه بیای بالا، راهش اینه که یه درجه شیطان رو پس بزنی. آی خدا میخواست میشد که انسانها رو جوری خراب بکنه که هرگز دچار وسوسه نشه، اما نکردی این کارو. برای اینکه انسان اگر قابلیت های خودش رو بشناسه، یک، و طرق رفتار شیطان را بشناسد، دو، میتونه باهاش مبارزه کنه. ما در همه جا خوانده این که شیطان دشمنمونه، هممونم میگیم دشمنمونه، اما راهکارهای دشمنی شیطان رو نمیدونیم چیه. خب چی جور زندگی کردنه که ما رو معرفی کردن آقا این دشمن شماست، دشمن قسم خورده شما هم هست، اکثر شما رو هم میزنه زمین. خب چرا ما رو میریم یاد بگیریم راهش چیه؟ چه بلایی سر ما میاره؟ خطوات شیطان با مس و شیطان چیه؟ چه برقی داره؟ بعضی ها رو دست میکشه رو سر کلشون، بعضی ها رو گام به گام میبره خطوات و شیطان. خب اینا فرقاش با هم دیگه چیه؟ اصلا بینه میگیریم. اصلا بینه میگیریم. شیطان رو خداوند علی اعلی میفرماید شارکم فی الاموال و الاولاد، شریک در اولادتونه. خب چجوری شریک در اولاده؟ چجوری شریک در امواله؟ ما اگر چجور درآمد داشته باشیم اون شریک اقتصادی ماست، ما اگر چگونه بچه دار بشویم اون شریک ماست. یکیشو بگم بس دیگه ها، چون بس مبارزه با شیطان که نیستش که، بحثم مناقب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه. میفرماید شیطان در اولاد کسی شریک میشود که زبانش به فحاشی باز باشد. آدمای بد زبان، کسانی که مراعات نمی کنند چه حرفی را به چه کسی میزنند، زبانشون به فحاشی سب، سب با لعن فرق میکنه، لعن مجاز نه یا بیمی آبا سلام، اون واسه فرق میکنه، سب به فحاشی باز. حضرت میفرماید بینید که اینا رو شیطان در اولادشون شریک میشه. اینایی که بچه ایزوله درست کردن چی شد که این دیگه شریک هم داره؟ یعنی معلومه که شیطان با چه بستری عمل میکنه. این ویروس کرونا رو هممون شنیدیم دیگه، مثلا از یه جای اومده، حالا هر جایی، از هر جایی، اما یک میزبان میخواد، یعنی یه چیزی درون انسان میخواد که اون به این بچسبه و بگیره، درست شد؟ شیطان بیرونه. شارکهم فی الاولاد یه میزبان میخواد، یعنی یه قابلیتی در درون میخواد که اون به تو بچسبه. اون قابلیت چیه؟ بد زبانی، فوش دهنده. امیرالمؤمنین جنگ صفین تمام شد، آمدن رسیدن به دروازه های شهر کوفه، یعنی یه عده از اصحابشون نشستن معاویه رو دارن فحاشی میکنن. فرمود من دوست ندارم شما فحاش باشید، سباب باشید، من دوست ندارم. اگه دلتون از معاویه پر است، که پر است، متائنشو بگید، یعنی خلاف شرعشو بگید، بگید معاویه این بدعتو در دین گذاشت، معاویه این بدعتو در دین گذاشت، این کارو کرد، اون کارو کرد، ولی فحاشی نکنید. آقایی که نسبت به دشمنش مراقب فحاشی نشه، قطعا بین جامعه‌ای که همه میگن ما مریدش هستیم، حتما دوست نخواهد داشت، حتما دوست نخواهد داشت. بنابراین برادرها اگر ما بخوایم، بفرماید به این که یوها بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، حرفای بی اساس و فریبنده در دشمنی با انبیا سلام الله علیهم اجمعین. خب اگه خدا نمیخواست این کارو نمیکرده، ولی خداوند علی اعلی بهش را با مجاهدت میدهد. اون عزیز فرمود و خدا رحمتش را، رحمت واسعش را بر ایشان ان شاء الله برساند و مشمول رحمت واسعه حق بکند ایشان را، فرمودند بهش را به بهانه میدهند، به بها، ولی بها داره، به بها. البته ایشون فرمایششون همینه، به بها میدهند، به بها میدهند، واقعا به بها میدهند. بهاش هم در واقع مجاهدت. یعنی اگه کسی بخواد از شر شیطان راحت بشه باید مجاهدت بکنه. بخشش تعلیم، یاد گرفتن. برادرها مشکل کار ما اینه که فکر کنیم دین رو همه اون بلدیم. خدا شاهد دین رو ما بلد نیستیم. مشکل دوم این است که ما مراجعه به متخصص نمی کنیم. حالا مملکت هر چی هست هست، حالا هست دیگه، کارش که نمیشه کرد، که فعلا نمیشه کارش کرد. منتها همه کاسه کوزه ها رو سر حوزه میشکنم، میگن آقا ما دیگه طرف مرجع تقلید. به مرجع تقلید چی کار داره بابا؟ از او باید در رساله عملیه تقلید کرد. مگه میشه بدون تقلید عمل کرد؟ یه جمله، جملات فریبنده وجود داره. جمله فریبنده چیه؟ یعنی خدا به خاطر 4 تا تار موم میاره جهنم؟ یعنی خدا به خاطر یه ناخون لاک زده منو میبره جهنم؟ یعنی خدا به خاطر یه ناخون کاشته منو میبره جهنم؟ فریبندگیش کجاست؟ ای گفتی؟ نه، فریبندگیش این نیست. فریبندگیش این است که من و شما فکر میکنیم ما یه جرمی رو مرتکب میشیم خدا ما رو میبرد جهنم. والله العلی العظیم خدا هیچ کس رو نمیبره به جهنم، بلکه این ما خودمون هستیم که داریم میریم به جهنم. عمل من باستابش جهنم است. این لاکی که میزنی، وضو میگیری، نماز میخونی، این باستابش جهنمه. نه اینکه آقا من مثلا فرض بفهمید اختلاس کردم. نه عزیزم، این اختلاسی که تو کردی باستابش چیه؟ آتش جهنمه. آیش کجاست؟ در رابطه با خوردن مال یتیمه. میگه وفی بطونه هم، تو داری پول میخوری، این پولو دادی سبزی پلو ماهی گرفتی میخوری، ولی وفی بطونه هم نارا. جمله فریبندش اینجاست که تو فکر میکنی خدا من و تو رو میبره جهنم. خدا من و شما رو نمیبره جهنم، او ارحم الراحمینه، بلکه من دارم جهنم رو درست میکنم. چجوری؟ با 4 تا تارمو بیرون. من به اندازه خودم جهنم رو درست میکنم، اونم که 90,000 میلیارد میخوره با اندازه خودش داره جهنم رو درست میکنه. اونی هم که پیگیری نمیکنه قوه قضاییه، اونم به اندازه خودش داره جهنم رو درست میکنه. اونی هم که رشوه میگیره، اونم به اندازه خودش داره جهنم رو درست میکنه. پس برادر، وقتی قرآن میگه جمله فریبنده، خب بریم ببینیم جمله فریبنده یعنی چی. چرا ما فکر میکنیم دانای کل هستیم، همه چیز را میدانیم، در حالی که هیچ چیز را نمیدانیم، در حالی که واقعا هیچ چیز را نمیدانیم، از دین هیچی نمیدونیم. بعد میفهمد فذر هم و ما یفترون. بلکن اینا رو با بهتان ها و دروغ هایی که میگن. ولی در رابطه با شیاطین الجن یعنی ابلیس بیان مبارکش است که یوهی بعضهم الی بعض وحیه، یعنی القاء معناست ولی سریه، کسی نمیفهمه. خواستم معنای وسوسه رو برای شما چه کرده باشم آقا؟ بله؟ امیدوارم که معنای وسوسه برای تو خوب روشن شده باشد. یک، و بعد راه مبارزه تشخیص این که چه موقعی شیطان داره وسوسه می کند معلوم شده باشد. دو، و اینکه راه مبارزه با وسوسه چیست. سه، امیدوارم که روشن شده باشد. به قول اون عزیز ان شاء الله. ششمین معنایی که برای وحی به کار میبرن القاء معانی است. برای القاء معنا و این داستان وجود نازنین حضرت زکریا رو همه میدانید، میدانید یا نمیدانید؟ خب منطقیش این است که باید بگید کدوم داستان، چون یه داستان نداره. خب بله میدون، بله میدون، خب میدون، من بیام پایین. داستان زکریای پیامبر بنی اسرائیل که بچگی حضرت مریم رو دید، هر وقت میرفت محراب مریم سلام الله علیها میدید مائده بهشتیه، دلش ضعف رفت که خدا یه همچه اولادی بهش بده که داره عبادت میکنه و براش مائده بهشتی میاد. یه داستانی رو راجع به ایشان میگم. سنش در سرید مثلا فرض کنید نوجوانیست، عبادت میکنه، از بهشت براش مائده میاد، ولی وقتی باردار میشه میگه من چه کنم؟ میگن الی جزع نخله، برو دنبال این خرما. مریم چه تغییری کرده؟ به اندازه داشتن یه فرزند از خدا چی شده؟ دور شده. اونجا که تمام اشتغالش خدا بود مائده بهشتی میومد، اینجا که مراقبت از فرزند در رحم هست و این حرفات دیگه مائده بهشتی نیست، چون میگن تو یه خود از ما چی شدی؟ توجهت رو بله کم کردی، تازه نبی الله رو بخوای به دنیا بیاری دیگه، حالا بقیه داستان رو بدونی چیه. اینو گفتم که بدونی چقدر خدا سخت میپذیره. مریم همون مریم ها، هیچ گناهی هم از سر نزده، ولی اونجا مائده بهشتی که اصلا این آقا تعییدش که کاش به ما می همچین اولاد می دادن. حالا آمدن ملائک، آمدن پیش رو یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی، ما یک پسری به شما خواهیم داد که اسمش یحییست، لم نجعل له من قبل سمیا، و این اسم یحیی قبلا در این جای قرار داده نشد. قال رب انا یکون لی غلام و کانت امراتی آغرا و قد بلغت من الکبر اتیا. اونا میگه به حضرت هم میگه بگید که بابا پسر بخوای ما بدین، زنمون که دیگه پیر شده، ما هم که خودمون در سن پیر مردی هستیم. بهش میفرماید به این که قال کذالک قال ربک هو علی حیه، حضرت هم همین که بهت گفتیم ما به تو بخوام بچه بدیم. قال رب جه و علیه حیه، چرا فکر میکنی این کار سختی؟ این کار برای ما خیلی آسونه. وقت خلق تو که من قبل و ولم تک و شیعا، ما اصلا حالا که دو طرف وجود داره منتها سنتون بالاست، ما قبلا خلق کردیم که هیچی که دو طرف نبوده، نه پدر بوده نه مادر بوده، آدم علیه السلام. گوه حالا که بخوای به من یه همچین محبتی رو بکنی، قال رب اجعل لی آیه، یه نشانه ای بده که دلم گرم بشه. ایمان داره به حرف خدا ها، ولی لیطمئن قلبی، ابراهیم هم همین حرف رو زد، و یه نشانه باشه که دلم گرم بشه. حضرت حق بهش فرمود آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث لیال سویا، تو با مدت سه شبانه روز تو با مردم حرف بزنی، در کتاب سالمی هستی، نشانش اینه. فخرج علی قومه من المحراب، از محراب عبادتش خارج شد، به قومش وارد شد. فاوها الیهم، یک معنای رو به اینا انتقال داد. مردم میدیدن که این وقتی دره میره اونجا در محراب عبادتش، هست زبونش کار میکنه، ولی وقتی میخواد با مردم حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه. سالمه ولی حرف نمیتونه بزنه. این همون آیه ایست که حضرت حق فرموده بود. خب چرا لازم بود که این حرف بزنه به مردم؟ برای اینکه صاحب نعمتی شده بود به نام یحیی، و این نعمت دامن بنی اسرائیل رو میگرفت و باید اونها شاکر این نعمت میشدن. لذا فرمود فاوها الیهم، به صورت رمزی به اونها گفت ان سبحوا بکرتا و عشیا، خدا رو صبح و شام تسبیح بکنید به خاطر این نعمتی که تو راست. انتقال یک معنا به صورت رمزی، یک پدیده رو داره انتقال میده جناب زکریا. این هم شد چندمین شکل در واقع و ششمین شکل. هفتمین شکل وحی اسمش وحی رسالته، انتقال معناست از ناحیه حضرت حق، حالا یا با واسطه ملک یا بی واسطه ملک، به انبیا، که خروجیش همون دینه، تشریعه. وحی رسالتی یا همون وحی چی ها؟ تشریعی. خداوند علی اعلی به پیامبرش وحی میرساند، یعنی انتقال معنا میدهد، سریع انتقال معنا میدهد به نحوی که کسی متوجه نمیشود پنهانی. اما معنایی که انتقال پیدا میکنه چی ها؟ تشریعه، دینه. تعریف دین در یک خط این است که برنامه‌ای جامع ناظر بر سه بعد انسان، بینش، نگرش و کنش، از ناحیه خدا به دست پیغمبر برای رسیدن به کمال. دین ما سه کاربرد داره برادرها. یک، هم عقل رو به کمال میرساند، هم تمایلات ما را اصلاح میکند، و نتیجهش این است که رفتار صحیح اما سر میزنه. یکی از رفقای ما مشرف شده بود مشهد، من یه سلسله سخنرانی داشتم، گفتم که شما نه شیعه اید نه محب، ثابتم کردم، نه شیعه علی ابن ابی طالب هستید نه محب علی ابن ابی طالب هستید، برای که محب علی ابن ابی طالب 10 تا خصلت داره. بعد 10 تا خصلت رو خوندم، خب نداریم. خب شیعه علی ابن ابی طالب هم نیست، چون شیعه علی ابن ابی طالب باید در سه ویژگی مثل علی ابن ابی طالب باشه، در این سه تا نیستیم. بعد اون که من رفتم مشهد و علی ابن مزرزا بودن، آقا سلام علیکم، من نه شیعه شما هستم نه محب شما هستم، از رفقای فلانی هستم. حالا نمیخوام ناامیدتون بکنم، ولی ناامید باشید. امروز بهتون میگم شیعه علی هستید یا نیستید، میخواید بدونید یا نه، یا میخواید سر صراط بفهمی هستید. ببینید آقا، من در این مسئله حساسم، خدا شاهد با هیچ یک از شما عزیزان دشمنی ندارم. من اشکالم اینه که به روایت خیلی باور دارم. من اشکالم اینه که امام صادق رو خیلی قبول دارم. حالا به نظر شما این اشکال یا حسن؟ پس من با شما مشکلی ندارم، خدا شاهد به هیچ وجه. من دست همه شما رو هم میبوسم، دروغ هم نمیگم، چون اگه دروغ بگم نمیشه دیگه پشت سرم نماز بخونم. من امام جماعتم، حرف تملق هم ندارم بزنم. ولی برادرها، یه عده از ایران رفتن مدینه خدمت امام رؤوف علی ابن موسی رضا، در خانه امام زدن، خود امام پشت در بودن. حالا چرا امام پشت دره؟ برای که این حدیث در واقع تصویر بشه و به دست من و شما برسه. این حدیث در عیون اخبار رضاست، در خانه حضرت رو زدن، به جایی که خادم در خانه رو باز کنه، خود حضرت نزدیک در بودن، فرمودن شما کی هستین؟ گفتم ما جمعی از شیعیان شما هستیم. حضرت تأمل کردن، فرمودن من شما رو نمیشناسم. مرحوم صدوق میفرماید اینها 60 بار در خانه امام رؤوف رو زدن و گفتن ما شیعه شما هستیم. حضرت این 60 بار فرمودن من شما رو نمیشناسم. آخر بار که در زدن، حضرت فرمود که شما کی هستین؟ گفتم ما جمعی از دوستداران شما هستیم، محبین شما هستیم. حضرت یه تأملی کردن، در رو باز کردن، تحویلشون گرفتن، وردنشون تو، بفرمایید شربت بیارین، شیرینی بیارین، خیلی پذیرایی مفصل کردین. یه نفر از جا، آقا خب ما که همه آدم ها هستیم، چرا در اون دفعات قبل در رو باز نکردین و در این بار در رو باز کردین؟ فرمود در اون دفعات قبل شما ادعایی رو میکردید که در اون ادعا دروغگو بودید. شما گفتید ما شیعه شما هستیم، من هر چه نگاه کنم شما شیعه من نیستیم و ما با دروغگو نشست و برخاست نداریم. رفیق من، اگه طرف امام رضا هستی با آدم دروغگو نشست و برخاست نباید داشته باشی. چرا ما یه حرف رو جدی نمیگیریم؟ امام رضا میگه من با دروغگو کار ندارم. اومد خدمت پیغمبر، گفت آقا مؤمن زنا میکنه. حضرت فرمود گاهی اوقات ممکنه اشتباه بکنه و زنا کنه. گفت آقا مؤمن ترسو بشه. حضرت فرمود گاهی اوقات ممکنه همچی کاری بکنه، ترسو بشه. گفت آقا مؤمن ممکنه سرقت بکنه. حضرت فرمود ممکنه گاهی اشتباه بکنه، سرقت بکنه. گوه آقا مومن ممکنه دروغ بگه؟ حضرت فرمود ابدا، مومن هرگز دروغ نمیگه، ابدا. خب دروغگوها هم بگیرید دیگه، چه دنبال دروغگوها نمیرین؟ کاری چون ندارن دروغگوها رو. گو آقا ما که همه آدم ها هستیم. ما شما اون 60 بار ادعای میکنید که در اون ادعا دروغگو بودین. آقا شیعه شما کیه؟ فرمود شیعه ما سلمان ابوذر. شیعه علی ابراهیم علیه السلام. خب چرا؟ یعنی ائمه میخوان سخت بگیرن یا کار سخت هست. کار سخته، کار سخته. خب چرا ما باید مفهوم شیعه رو بدونیم؟ ما باید مفهوم شیعه رو بدونیم تا سر خودمون رو خودمون کلا نذاریم. توی روایات داریم که شیعه علی به حساب کتاب میره بهشت. تو روایات داریم که شیعه امیرالمومنین همسایه امیرالمومنین تو بهشت. ولی خب یه بار هم خودت سوال کن آیا من شیعه امیرالمومنینم؟ بر منکرش لعنت که شیعه علی صراط رو رد میکنه، قطعا رد میکنه. بر منکرش لعنت که شیعه علی همسایه امیرالمومنین خواهد بود، حتما. اما یه سوال حق داری بپرسی از خودت یا نه؟ آقا من شیعه علی هستم یا نه؟ من چجوری میتونم شیعه علی باشم؟ چجوری میتونم شیعه علی باشم؟ این یه بحث مهمیه که من هم فردا براتون میگم انشاءالله. چون نمیخوام خیلی طولانی بشه، فردا براتون میگم آقا شیعه علی از نظر فکر، از نظر وابستگی های قلبی، از نظر رفتاری چی؟ انشاءالله خواهم گفت. پس آخرین نوع وحی، وحی رسالته که خدا دین رو میفرسته برای اصلاح بینش. اول فکر باید درست شه، بعد تعلقات قلبی رو درست میکنه، بعد رفتارها میشه اصلاح شده. شما اگر بخواهید در دنیا قناعت بکنید، قناعت میشه رفتار شما، درسته؟ کی میتونی قناعت بکنی؟ زمانی که شما به دنیا از نظر قلبی وابسته نباشی. کی میتونی از نظر قلبی دنیا وابسته نباشی؟ از زمانی که از نظر بینش برای خدا بخوای زندگی کنی و موحد باشی. تا موحد نباشی دنیا ستیز نمیشی، تا دنیا ستیز نباشی زهد نمیتونی داشته باشی. شما فکر میکنی امیرالمومنین الکی زاهد بود؟ دین آسانه، ولی زمانی که شما فکر رو دینی بکنید. اگه فکر دینی نباشه، رفتار یه چند سباهی دینی است ولی بعدش از بین میره. یه چند سباهی من زیارت عاشورا صد سلام میخونم، یه چند سباهی من مثلا فرض بفهمید نماز شب میخونم، اما چون فکرم درست نشده یواش یواش چی میشه؟ کم رنگ میشه. چرا؟ چون من اینو درست نکردم. خب وقت اینو کی درست میکنه؟ دین درست میکنه. فکر آدم رو هم دین باید درست بکنه، وابستگی های انسان رو هم باید دین درست بکنه. اگر دین درست کرد کار حل ده، اگر درست نکرد کار حل نیست. حالا اینو انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدیم. پس این وحی به معنای چی آقا؟ انتقال برنامه جامع ناظر بر فکر و گرایش و رفتار انسان برای رساندن به سعادت و کمال بشر از طرف خدا توسط. وقتی ما میگیم مهبط الوحی، او شش معنای وحی اصلا ارزشی نداره، این معنای از وحی ارزش داره، انتقال دین. تا ببینیم که انشاءالله عرض به حضورتون به چه معنای اهل بیت مهبط الوحی هستن. اینو بعد انشاءالله فردا بررسی بکنیم. من در وسطهای عرایزم رسیدم به روایت حضرت رضا علیه السلام. امشب دیدم که بد نیست که روزه فرزندش جواد الائمه را بخوانیم. یک نکته راجب جواد الائمه بگم. من نمیدونم حضرت آی سماواتی از حال لطف میکنم، خب چون یه خود وقت آقا رو گرفتم، من گفتم دوباره از منبر ایشون استفاده بکنم اگر البته به ما از حال لطف بکنم. من یه نکته راجع به حضرت جواد الائمه بگم. یکی از مهمترین راه‌های رحمت خدا تبدل سیئات به حسنات. خدا سیئه رو پاک کنه، جاش حسنه بنویسه. این مهمترین رحمت خداست. از توبه بهتره. چرا؟ چون در توبه خدا فقط گناه رو پاک میکنه. در محو و اثبات خدا فقط گناه رو پاک میکنه. تنها جایی که خداوند گناه رو پاک میکنه و جاش چی میدویسه؟ حسنه میدویسه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. ریشه قرآنی داره، من حرف خودم نمیزنم. پس بهترین رحمت خدا برای اینکه شامل حال ما بشود این است که ما دنبال تبدل سیئات به حسنات باشیم. قال رسول الله، حضرت رسول اکرم فرمودن هر کی میخواد شامل تبدل سیئات به حسنات بشود، یعنی گناه تو پاک کنن، جاش چی بنویسن؟ حسنات بنویسن. فلیتول محمد ابن علی ینل جواد. آقای من حضرت جواد علیه السلام رو عرض ارادت بکند.